قبل از اینکه فلورنتینو آریسا برای مادرش درد دل کند، از همان اولین باری که دخترک را دیده بود، مادرش همه چیز را فهمیده بود. کم حرف شده بود، اشتهایش کور شده بود و شبها در رخت خواب بیدار می ماند و مدام دور خود غلط می زد. وقتی انتظار برای جواب نامه آغاز شد، نگرانی زیر و رویش کرد. اسهال گرفته بود و استفراغهایش سبز رنگ بودند. قادر نبود تعادل خود را حفظ کند و چندین بار هم بیهوش نقش بر زمین شد. مادرش سخت به وحشت افتاده بود، چون حالت او به آشوب عشق شباهتی نداشت، بلکه تماماً مثل آثار بروز مرض وبا بود. پدرخوانده فلورنتینو آریسا که مریضها را با داروهای گیاهی معالجه می کرد و اکنون پیر شده بود، پس از ماجرای عاشقانه و مخفیانه قدیمی محرم اسرار مادر آن بیمار شده بود. با دیدن پسرک دست پاچه شد. نبض او بسیار آهسته می زد. به سختی نفس می کشید و مثل افراد محتضر عرق سرد می کرد. ولی پس از معاینه دقیق معلوم شد که او نه تب دارد و نه جایی از بدنش درد می کند. تنها حس واقعی او این بود که دلش می خواست به ضرورت هرچه تمام تر بمیرد. زیرکانه ابتدا پسرک و بعد مادر را مورد مؤاخذه قرار داد و بار دیگر عقیده خود را تکرار کرد که علامت بیماری عشق عیناً مثل علامت بیماری وباست. نسخه ای از جوشنده های گیاهی برایش نوشت تا اندکی اعصاب او را آرام کند و بعد هم پیشنهاد کرد که بهتر است تغییر آب و هوا بدهد تا جدایی تسکینش بدهد. ولی آنچه فلورنتینو آریسا بدان احتیاج داشت درست برعکس این معالجات بود. او دلش میخواست از شهادتش در راه عشق لذت ببرد. ترانزیتو آریسا زنی بود دورگه و آزاد، با سعادتی غریزی که زودتر از موعد در تنگ دستی از دست داده بودش. این بود که از غم عشق پسرش به نحوی لذت می برد که انگار خودش عاشق شده است و رنج عشق می کشد. وقتی هزیان می گفت برایش جوشانده درست می کرد و رویش را با پتوهای پشمی می پوشند تا مثلا لرزش او را فرو بنشاند و در عین حال تشویقش می کرد تا از ضعف روحی و جسمی خود لذت ببرد. به او می گفت تا جوان هستی سعی کن تا جایی که می توانی رنج عشق را بچشی، چون اینطور چیزها تا آخر عمر نمی ماند. طبعا در اداره پست در مورد او طور دیگری فکر می کردند. خود را به دست تنبلی سپرده و حواسش چنان پرت بود که پرچم پست های وارد شده را عوضی می گرفت. مثلا روز چهارشنبه پرچم کشور آلمان را به روی گونی های پستی گذاشت که شرکت کشتیرانی لیلاند آن را از شهر لیورپول انگلستان آورده بود، یا یک روز پرچم آمریکا را روی بسته هایی میگذاشت که شرکت کشتیرانی اقیانوس پیما از بندر سان نازر فرانسه آورده بودشان. سرگیجه عشق پستخانه را به هم ریخته و باعث اعتراض خیلی ها شده بود. کم مانده بود اخراجش کنند، ولی لوتار توگوت به دادش رسید و به قسمت تلگراف منتقلش کرد. در ضمن او را داخل ارکستر کلیسا هم کرد تا ویولون بنوازد. رابطهشان به خاطر تفاوت سنی مشکل می نمود، چون می توانستند به خوبی مثل یک پدر بزرگ و نوه باشند، ولی با هم توافق داشتند، چه در سر کار و چه در میکده های اطراف بندر که شبهایی را با هم در آنجا می گذراندند. شب زنده‌داران شب را در چنین جاهایی به صبح می رسندند. بدون هیچ گونه تبعیض نژادی، از گداهای مست آسمان جل گرفته تا آقازاده‌هایی با لباس‌های فاخر، کسانی که از ضیافت‌های رسمی فرار می‌کردند تا به آنجا بیایند و ماهی سفید سرخ شده با تکه‌های نارگیل بخورند. لوتار توگوت اغلب پس از تمام شدن کارش در تلگرافخانه به آن محله می‌رفت تا یک لیوان مشروب داغ خاص جامائیکا بنوشد و همراه کارگرهای دیوانه کشتیهای بادبانی جزایر آنتیل آکاردئون بنوازد. مردی بود تنومند، به لاک پشتی عظیم و جسه شباهت یافته بود. ریشی طلایی رنگ داشت و شبها که از خانه خارج میشد کلاه بره به سر میگذاشت. فقط یک گردنبند زنگوله دار کم داشت تا عیناً به شکل بابا نوئل درآید. لااقل هفته یک مرتبه شب را در مسافرخانه پاتوق دریا نوردان به صبح می رسند. دخترانی را که آنجا کار می‌کردند شب پره می‌نامید. وقتی با فلورنتینو آریسا آشنا شد، اولین چیزی که به عنوان استاد به او آموخت اسراری بود که به او آرامش می‌بخشید. ترتیب همه چیز را می‌داد، انتخاب می‌کرد، چانه می‌زد و پولش را از پیش می‌پرداخت. ولی فلورنتینو آریسا آن همه خدمت او را رد می‌کرد، چون پسری بود دست نخورده و به خود قول داده بود تا وقتی صرفاً به خاطر عشق نباشد خود را آلوده نکند و پسر باقی بماند. مسافرخانه ساختمان روبه ویرانی از عهد استعمار بود. تالارهای وسیع و اتاقهای پوشیده از مرمر را با مقوا قسمت قسمت کرده بودند. مقواها سوراخ سوراخ بود. آنها را کرایه می دادند، هم برای تماشا کردن و هم برای استفاده کردن. از چشم چرانهایی صحبت می شد که یکیشان آنقدر چشم خود را به سوراخ چسبانده بود که از طرف دیگر با جوال دوز چشمش را از کاسه درآورده بودند. یک نفر دیگر هم از سوراخ همسر خودش را دیده بوده که مشغول است. از آقایانی هم می گفتند که از اعیانها بودند و با لباس زنانه می آمدند تا با ملوانانی که در مرخصی بودند خوش بگذرانند. و صدها ماجرای دیگر از لو داده و لو داده شده، طوری که فلورنتینو آریسا حتی از تصور نگاه انداختن به اتاق کناری از ترس می لرزید و لوتارتوگوت به هیچ وجه موفق نشد متقاعدش کند که تماشا کردن دیگران و خودنمایی کردن امتیازی است خاص شاهزادگان اروپایی. اما بزرگی هیکل لوتارتوگوت فریب دهنده بود. نقص مفیدی داشت که باعث می شد از رونق افتاده ها سر بودن با او دعوا مرافع راه بیندازند. می گفتند از پمادی استفاده می کند که از زهر نوعی مار درست شده است و آتش می زند. ولی او سوگند می خورد که به هیچ پمادی متوسل نمی شود. بعد قشقش خنده را سر می داد و می گفت فقط عشق است و بس. سالیان سال بعد فلورنتینو آریسا وقتی در مسائل عاشقانه عاقل مرد شده بود، درک کرد که شاید حق با او بوده است و سرانجام کاملا یقین حاصل کرد. با مردی آشنا شده بود که مثل سلاطین زندگی می کرد. در آن واحد سه زن را هم اجیر کرده بود و از آنها بهره می برد. هر سه آنها کله سحر می آمدند تا حساب پس بدهند. جلوی پای او زانو می زدند و از او طلب بخشش می کردند که درآمد شبانهشان مبلغ ناچیزی بود است. تنها دلخوشی هر یک از آنها این بود که بیشتر از آن دوتای دیگر پول درآورد و رضایت خاطر او را فراهم کند. فلورنتینو آریسا فکر می کرد که فقط ترس انسان را به ارتکاب چنین اعمالی مجبور می کند. ولی یکی از دخترها باعث شد که او تغییر عقیده بدهد. به او گفته بود این اعمال را فقط می توان به خاطر عشق انجام داد و بس. لوتارتوگوت به خاطر جذابیت خودش، نه به خاطر مهارت در عشق بازی، آنطور در آن میهمانخانه محبوبیت پیدا کرده بود و یکی از بهترین مشتریهای آنجا به شمار می رفت. فلورنتینو آریسا هم که همیشه ساکت و سر به زیر بود، مورد احترام مدیر میهمانخانه قرار گرفته بود و هر وقت اندوهش شدت می گرفت به آنجا می رفت. در یکی از آن اتاقک های خفقان آور می نشست، در را به روی خود قفل می کرد و کتاب‌های شعر و رمان‌های مبتذل عاشقانه گریه‌دار می‌خواند. رؤیاهایش طرح تیره رنگ پرستوها را در لانه‌های روی بالکن بر جای می‌گذاشت و در رخوت خواب بعد از ظهر صدای بوسه و صدای بال بال زدن می‌شنید. طرف‌های غروب وقتی گرما فرو می‌نشست، بل اجبار صدای مردهایی را می‌شنید که بعد از یک روز تمام کار به آنجا آمده بودند تا خود را با عشقی اضطراری آرام کنند. این چنین بود که فلورنتینو آریسا به چندین و چند خیانت واقف شد و از صحبت بعضی از مشتریهای سرشناس به اسرار دولتی پی برد. حتی مقامات عالی رتبه محلی نیز مسائلی بسیار محرمانه را با صدای بلند برای عشاق زودگذر خود تعریف می کردند و اهمیتی هم نمی دادند که به گوش مشتریهای اتاقهای دیگر برسد. آنچنان بود که فهمید در فاصله 20 کیلومتری شمال مجمع الجزایر ساتاونتو یک کشتی اسپانیالی در قرن 18 غرق شده است. یک کشتی که بار آن بیش از 500,000,000,000 پزوس طلای ناب به اضافه صندوق‌های مملو از جواهرات و نگین‌های قیمتی است. از شنیدن خبر سخت حیرت زده شده بود، ولی تا چند ماه بعد دیگر به آن فکر نکرد. و بعد در جنون عشق خود به فکر این افتاد که برود و آن ثروت سرشار غرق شده را از ته دریا بیرون بکشد تا فرمینا داسا بتواند در حوض‌هایی آب تنی کند که تا لبه از سکه‌های طلا پر باشد. سال‌های سال بعد وقتی سعی می‌کرد شکل واقعی محبوبه‌ای را به خاطر بیاورد که با کیمیای شعر به صورت دلخواهش درآمده بود، موفق نمی‌شد. نمی‌توانست تصویر او را در غروب‌های پاره پاره شده آن زمان بازسازی کند. نه حتی موقعی را که زاغ سیاه او را چوب می‌زد، آن ایامی که مشوشانه در انتظار جواب اولین نامش بود. ولی باز هم او را می‌دید که در نور کور کننده ساعت 2 بعد از ظهر با قیافه همیشگی در زیر باران شکوفه‌های بادام نشسته است. در جایی که در تمام فصل‌های سال بهار بود. تنها دلیلی که باعث شده بود در ارکستر لوتارتگوت در گروه آواز خانان دست جمعی تک نواز ویالون باشد این بود که ببیند پیراهن محبوبش چگونه با ارتعاش صدای آواز دست جمعی تکان می‌خورد و موج می‌زند. ولی درست همان مدهوشی کارها را خراب کرد. آن موسیقی آرام و صوفیانه اصلاً با آشوب درونی او هماهنگ نبود. برای اینکه هیجانی در آن موسیقی به وجود بیاورد با ویولون والس‌های عاشقانه زد و لوتارتگوت مجبور شد از ارکستر بیرونش کند. در همان ایام بود که شروع کرد به خوردن گل‌های گاردنیا که ترانزیتو آریسا در گلدان کاشته و در گوشه‌های حیاط گذاشته بود. به این شکل با خوردن آن گل‌ها با طعم فرمینا داسا آشنا شد. در همان ایام بود که بر حسب اتفاق در یکی از صندوقچه‌های مادرش شیشه 1 لیتری اودوکلونی را پیدا کرد که ملوانان خط کشتیرانی آمریکا و هامبورگ آن را قاچاقی می‌فروختند. طاقت نیاورد و برای آشنایی با مزه‌های دیگر زنی که عاشقش بود، جرعه‌ای از آن نوشید و بعد تا سحر جرعه جرعه بالا رفت و از فرمینا داسا مست شد. با جرعه‌هایی که گلویش را خراش می‌داد، ابتدا در میکده‌های اطراف بندر و بعد خیره به دریا و صخره‌ها بر جای جایی که عشاق بدون جا عشق خود را تسکین می دادند. آخر سر هم همان جا بیهوش شد. ترانزیتو آریسا که قلبش از سینهش بیرون می زد تا ساعت 6 صبح در انتظار او ماند و بعد حتی در جاهایی که بعید به نظر می رسید به جستجوی او پرداخت و عاقبت کمی بعد از ساعت 12 ظهر او را در گوشه ای از خلیج در استفراغی معطر غوطه ور یافت. در گوشه ای از خلیج که امواج دریا اجساد غرق شدگان را به آنجا می انداخت. از نقاهت او فرصت را غنیمت شمرد و سرزنشش کرد که چطور در انتظار نامه او رفتاری منفی داشته است. یادآوری کرد که مردهای ضعیف و بی اراده هرگز به تاج و تخت عشق نمی رسند. چون رسیدن به آن سرزمین و سلطنت بر آن کاریست بس مشکل و از عهده هر کسی بر نمی آید. اضافه کرد که زنها از مردان با شهامت خوششان می آید. مردانی که حامی آنها باشند و بتوان با تکیه کردن به آنها با زندگی روبرو شد. فلورنتینو آریسا این درس را از مادرش آموخت. شاید بیش از اندازه. ترانزیتو آریسا از این بابت بسیار احساس غرور افتخار کرد. افتخاری بیشتر معشوق وار تا مادرانه. وقتی او را دید که از مغازه خرازی، با کت و شلوار مشکی، کلاه ماهوتی و سفت و یک فکل شاعرانه با یقه سلولوئید خارج می شود، از روی شوخی پرسید که خیال دارد به مراسم تشییع جنازه برود؟ تا بناگوش سرخ شد و در جواب گفت، تقریباً چنین چیزی. مادر متوجه شد که او از ترس دارد به اشکال نفس می کشد ولی چنان مصمم است که هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند مانعش بشود. برای آخرین بار باز به او توصیه کرد، برایش دعا خواند و همانطور که از خنده ریسه رفته بود، به او قول داد که در یک بطری اودوکلون دیگر را باز خواهند کرد و این بار 2 نفری جشن خواهند گرفت. از وقتی یک ماه قبل نامه را به دست او داده بود، اغلب زیر قول خود زده و به آن باغ ملی کوچک برگشته بود. البته بسیار مراقب بود که کسی در آنجا نبیندش. همه چیز روال سابق را به خود گرفته بود. درس قرائت در زیر درختان حیات تا طرفهای ساعت 2 بعد از ظهر به طول می انجامید. یعنی در ساعتی که شهر از خواب بعد از ظهر بیدار می شد و بعد فرمینا داسا همراه عمش به گلدوزی ادامه می داد تا اینکه گرما فرو می نشست. فلورنتینو آریسا منتظر نماند تا عمه از جا بلند شود و از حیات پا به خانه بگذارد. با قدم های نظامی از خیابان عبور کرد. آن طرز قدم برداشتن مانع لرزش زانوانش می شد. فرمینا داسا را مخاطب قرار نداد، بلکه روی به عمه او گفت: لطفاً یک لحظه مرا با دختر خانم تنها بگذارید. باید چیز مهمی را به ایشان بگویم. عمه گفت: چه پر رو. من باید همه چیز او را بدانم و بشنوم. پسرک گفت: در این صورت من هم حرفی نخواهم زد، ولی به شما اختار می کنم که هر اتفاقی رخ داد، مسئول آن خود سرکار خواهید بود. اسکولاستیکا داسا که اصلا انتظار نداشت آن نامزد احتمالی دلخواه با آن لحن خشن صحبت کند، هراسید و برخاست. برای اولین بار با کمال تعجب حس کرده بود که فلورنتینو آریسا از حضرت مسیح الهام میگیرد. پا به خانه گذاشت تا برای گلدوزی سوزنهای جدیدی بیاورد. دو جوان در زیر درختان بادام حیات تنها ماندند. فرمینا داسا در واقع از این خاطر خواه خود اطلاعات بسیار کمی داشت. پسرکی کم حرف که بی موقع مثل پرستویی در فصل زمستان پا به زندگی او گذاشته بود و اگر به خاطر امضای زیر نامه نبود، حتی اسم او را هم نمی دانست. بعد فهمید که او پسری است بدون پدر که با مادرش زندگی می کند. زنی بسیار جدی و فعال که هرگز شوهر نکرده بود، زنی که تا ابد داغ ننگ اشتباهش را بر پیشانی داشت، بی هیچ چاره‌ای برای محو کردن آن. مطلع شده بود که او برخلاف انتظارش پستچی تلگرافخانه نیست، بلکه کارمندی است بسیار شایسته با آینده‌ای درخشان. فکر کرده بود که فقط به بهانه دیدن او آن تلگراف را شخصا به آنجا آورده بود تا به دست پدرش برساند. چقدر از این فکر به حال او دلسوزی کرده بود. حتی فهمیده بود که در ارکستر نوازنده است و گرچه در مراسم نماز کلیسا هرگز شهامت این را به دست نیاورده بود تا به چشم خود او را در ارکستر ببیند، ولی یک روز یکشنبه به او الهام شد که گرچه تمام اعضای ارکستر آلات موسیقی خود را برای همگان می نوازند، ولی صدای ویولون فقط برای اوست و بس. مردی نبود که او دلش بخواهد برای خود انتخاب کند. با آن عینک ارزان قیمتی که شکل عینک هایی بود که دولت مجاناً به بچه های سر راهی می داد. با آن لباسی که به لباس کشیش ها شباهت داشت. با آن منبع درآمد اسرارآمیز. به هر حال نسبت به او کنجکاو شده بود. ولی هرگز تصور نمی کرد که کنجکاوی یکی از حیله های خطرناک عشق است. نمی فهمید که چرا آن نامه را پذیرفته است. البته خودش را به خاطر آن سرزنش نمی کرد، ولی اجبار در جواب دادن به آن زندگیش را مختل کرده بود. همه چیز بغرنج شده بود. هر کلمه پدرش، هر نگاه عادیش، حرکات عامیانش به نظرش همه دامهایی بودند که پدرش گسترده بود تا راز او را کشف کند. وحشتش به مرحله‌ای رسیده بود که سر میز غذا برای اینکه مبادا چیزی نامورد از دهانش بیرون بزند اصلا حرف نمیزد. حتی از عمه اسکولاستیکا هم دوری میجست. گرچه او همیشه در نگرانی‌هایش سهیم بود، درست مثل اینکه ماجرای خودش باشد. بدون اینکه لزومی داشته باشد در هر ساعت روز به حمام میرفت و بار دیگر آن نامه را میخواند. سعی داشت کلید رمزی را پیدا کند. فرمولی جادویی که بین آن نامه مخفی شده بود، بین آن 314 حرف و 58 لغت. امیدوار بود که چیز بیشتری از آنچه در آنجا نوشته بود کشف کند، ولی هیچ چیز دیگری کشف نکرده بود، هیچ چیز جز همان که در اولین بار خوانده بود. با قلبی هراسیده دوان دوان به حمام رفته و در را به روی خود قفل کرده بود. در پاکت را با عجله پاره کرده و به امید یافتن نامه‌ای طولانی و عاشقانه فقط یک یادداشت کوتاه و معطر یافته بود که اراده راسخ نویسنده آن سخت به وحشتش می‌انداخت. ابتدا مسئله را چندان جدی تلقی نکرده بود و خود را موظف نمی‌دانست جوابی بدهد. ولی نامه آنقدر صریح و رک بود که راه چاره‌ای برایش باقی نمی‌گذاشت. در همان حین در عذاب شک و تردید با کمال تعجب می‌دید که بیشتر و بیشتر دارد به فلورنتینا آریسا فکر می‌کند. برایش بی اراده جالب شده بود و اغلب وقتی متوجه می‌شد که سر آن ساعت معین روی نیمکت پارک ننشسته است، غمگین میشد و فراموش میکرد که خودش به او گفته بود که موقع جواب نامه خبرش خواهد کرد. به او فکر میکرد به نحوی که هرگز ممکن نبود تصور کند که یک نفر بتواند به یک نفر دیگر آنقدر فکر کند. پیش بینی میکرد که او در جاهایی است که نبود. دلش او را میخواست و میدید که نیست. در ظلمت شب از خواب می پرید و حس می کرد که او جسمن در آنجا وجود دارد و او را در خواب تماشا می کند. در نتیجه در آن بعد از ظهری که صدای قدم های او را روی فرش برگ های زرد باغ ملی به گوش شنید، خیال کرد که آن هم یکی دیگر از خیال بافی های فریبنده خودش است. ولی وقتی او با لحنی بس مصمم و با نفوذ که از قیافه خمارش بعید به نظر می رسید بر جواب نامه پافشاری کرد، موفق شد بر ترس خود پیروز شود. سعی کرد قضیه را ماست مالی کند و واقعیت را بر زبان نیاورد، چون در واقع هم نمی دانست چه بگوید. ولی به هر حال فلورنتینا آریسا خود را به لب آن پرتگاه رسانده بود و دیگر از چیزی واهمه نداشت. عذر و بهانه های دخترک بیهوده بودند. گفت: وقتی نامه را دریافت کردید، جواب ندادن به آن حاکی از بی‌ادبی شما می شود. به انتهای آن هزار راه رسیدند. فرمینا داسا بار دیگر اعتماد به نفس خود را به دست آورد. از تأخیر جواب عذرخواهی کرد و قول شرف داد قبل از پایان تعطیلات جوابی به او بدهد. سر قول خود ایستاد. در آخرین جمعه ماه فوریه، سه روز قبل از باز شدن مدارس، ام اسکولاستیکا به تلگراف خانه رفت تا سوال کند که خرج فرستادن یک تلگراف به دهکده پیدراست مولر چقدر می شود. دهکده‌ای که حتی در فهرست اماکنی که دارای تلگراف خانه باشند وجود نداشت. در آن جستجو از فلورنتینا آریسا کمک خواست و هر دو وانمود کردند که همدیگر را نمی شناسند. هنگام خروج هم وانمود کرد که روی پیشخوان کتاب دعای خود را جا گذاشته است. کتاب دعایی بود که با پوست مارمولک جلد شده و در وسط آن پاکتی گذاشته شده بود که از کاغذ اعلا بود و رویش نقش و نگار طلایی داشت. فلورنتینا آریسا گیج از سعادت تمام بعد از ظهر را به خوردن گل سرخ و خواندن آن نامه گذراند. میخاند و از نو شروع میکرد و گل سرخ بیشتری به دهان میگذاشت. نیمه شب شد و او آنقدر نامه را خوانده و آنقدر گل سرخ خورده بود که مادرش مجبور شد مثل یک گوساله قربانی به زمین بزندش و به زور یک قاشق روغن کرچک به حلقش بریزد. دیوانوار عاشق هم شدند. هر دو مدام به دیگری فکر میکردند. دیگری را در خواب می دیدند و با نگرانی یکسان در انتظار دریافت نامه و جواب دادن به آن بودند. نه در آن بهار مدهوشی و نه در سال بعد هرگز موفق نشدند با هم روبرو شوند و حرفی رد و بدل کنند. علاوه بر آن از زمانی که برای اولین بار یکدیگر را ملاقات کرده بودند تا وقتی که 50 سال بعد بار دیگر یکی برای دیگری سوگند عشق خورد، هرگز فرصتی پیش نیامد تا یکدیگر را به تنهایی ملاقات کنند یا از عشق خود سخن بگویند. ولی در آن 3 ماه ابتدای عشق روزی نمی‌شد که برای هم نامه ننویسند. گاه نیز روزی 2 نامه می‌نوشتند، طوری که هم اسکولاستیکا سخت به وحشت افتاد، چون می‌دید آتشی که خودش کمک کرده بود تا روشن شود دارد به صورت حریقی در می‌آید که شعله‌هایش تا آسمان زبانه می‌کشد. بعد از اولین نامه‌ای که شخصاً به تلگراف خانه برده بود، انگار بخواهد از سرنوشت تلخ خود انتقام گرفته باشد، تقریباً هر روز کاری می‌کرد که آنها بتوانند پیغامی با هم رد و بدل کنند. ملاقات‌های خیابانی ترتیب می‌داد که به نظر بر حسب اتفاق بودند، ولی شهامت این را به دست نیاورد که بگذارد آنها با هم صحبت بکنند، هرچند ساده و کوتاه. پس از گذشت 3 ماه متوجه شده بود که برادرزادش برخلاف تصور اولیه او صرفاً دچار یک هوس زودگذر جوانی نشده است و حریق عشق دارد حتی زندگی او را هم تهدید می کند. در واقع اسکولاستیکا داسا شخصاً درآمدی نداشت. برادرش از روی دلسوزی خرج او را می داد. می دانست که برادرش با آن طبع مستبد خود هرگز چنان خیانتی را از طرف خواهری که آنطور مورد اعتمادش بود نمی بخشد. ولی در موقع تصمیم نهایی دلش نیامد بلایی را که در جوانی بر سر خودش آمده بود بر سر برادرزادهش بیاورد و زندگی او را مثل زندگی خودش تباه کند. در نتیجه به برادرزادهش راهی آموخت تا بلکه بدان نحو خود را کمتر در معرض خطر قرار دهد. راه بسیار ساده‌ای بود. فرمینا داسا نامه خود را در مخفیگاهی در سر راهی که روزانه بین خانه و مدرسه می پیمودند قایم می کرد و در همان نامه هم به فلورنتینو آریسا می نوشت که جواب نامه را در کجا پنهان کند. فلورنتینو آریسا نیز همان روش را به کار می برد. بدین طریق نگرانی ام اسکولاستیکا تا آخر آن سال کمی فرو نشست. نامه ها در نمازخانه های کلیساها، در فرو رفتگی تنه درختان، در شکاف‌های قلعه‌های زمان استعمار که رو به ویرانی بودند، پنهان می‌شدند. گاه نامه‌ها خیس از باران یا گلالود یا از اقبال بد پاره شده به دستشان می‌رسید. چند نامه هم به دلایل دیگری گم شدند. با این حال آنها همیشه راهی پیدا می‌کردند تا ارتباط خود را ادامه دهند. فلورنتینو آریسا بدون اینکه به خود رحم کند هر شب نامه می نوشت. نامه ای پس از نامه دیگر در دود چراغ روغن نخل سوز در پستوی مغازه خرازی. و هرچه سعی می کرد نامه هایش بیشتر به مجموعش آر شعرای مورد علاقش در کتابخانه ملی که در همان زمان به 80 جلد می رسیدند شباهت پیدا کنند، نامه ها طولانی تر و دیوانه وارتر می شدند. مادرش که در ابتدا در آن عذاب عشق تشویقش کرده بود، رفته رفته نگران سلامتی او می شد. وقتی از اتاق خواب صدای بانگ اولین خروس ها را می شنید، به طرف او فریاد می کشید: داری عقلت را از دست می دهی، مغزت معیوب می شود، هیچ زنی در عالم وجود ندارد که لیاقت این همه عشق را داشته باشد. در تمام عمرش کسی را ندیده بود که آنطور عاشق باشد. ولی پسرش وقعی به گفته های او نمی گذاشت. گاه بدون آنکه در تمام شب لحظه‌ای خوابیده باشد یک راست به اداره می رفت، با موهایی که با عشق ژولیده شده بودند. قبل از رفتن به اداره نامه را در مخفیگاه معین می گذاشت تا فرمینا داسا سر راه مدرسان را بردارد. دخترک که مدام تحت نظر پدر و کنجکاوی و فضولی همیشگی راهبه ها بود، به اشکال موفق می شد نیم صفحه از یک دفترچه مدرسه ای را پر کند. آن هم در مستراح یا با وانمود کردن به یادداشت برداشتن از درسهایش. البته فقط به خاطر عجله یا ترس از غافلگیر شدن نبود که نامه هایش چندان عاشقانه نبودند. خصلتش آنطور بود. در نامه هایش وقایع روزانه زندگیش را شهر می داد. درست مثل ناخدایی که به اجبار وقایع هر روز کشتی را یادداشت می‌کند. در واقع نامه‌هایی بودند محتاطانه. آتش را روشن نگاه می‌داشتند ولی دستش را نمی‌سوزاندند. اما فلورنتینو آریسا با هر سطر خودش را جزغاله می‌کرد، به امید اینکه بتواند جنون عاشقانه‌اش را به او سرایت بدهد. روی گلبرگ های کاملیا مثل نقاشان مینیاتور با نوک سنجاق شعری می نوشت و برایش می فرستد. به جای فرمینا داسا عملی دخترانه انجام داد. حلقی از موی خود را در نامهی برایش فرستاد، ولی جواب مورد نظرش را دریافت نکرد و حلقه ای از گیسوی فرمینا داسا به دستش نرسید، ولی به هر حال موفق شد قدمی به جلو بردارد، چون از آن به بعد دختر برایش برگهایی فرستاد که لای لغتنامه ها خشک می کرد. بالهای پروانه هم بود و پرهای پرندگانی که کمتر کسی با آنها آشنایی داشت. برای تولدش هم 1 سانتی‌متر مربع از لباده قدیس سان پدرو کلاور فرستاد که در آن ایام مخفیانه و با قیمتی بس گزاف فروخته می شد. به قیمتی که از عهده هیچ دختر مدرسه‌ای به سن و سال او بر نمی آمد تا آن را بخرد. یک شب بی مترقبه فرمینا داسا از صدای نواختن یک ویولون که داشت یک وارس را در زیر پنجرهش می زد وحشت زده از خواب پرید. به او الهام شده بود که هر نوت آن ویولون به خاطر تشکر از گلبرگ‌های خشک شده‌ای بود که فرستاده بود. به خاطر اوقاتی بود که به جای حاضر کردن درس ریاضی نامه نوشته بود. به خاطر نگرانی از امتحانات در اوقاتی که بیشتر به او فکر کرده بود تا به علم الاشیا. با این حال نمی‌خواست قبول کند که فلورنتینو آریسا با بی احتیاطی جان خود را به خطر انداخته باشد. صبح روز بعد سر میز صبحانه لورنزو داسا نمیتوانست بر کنجکاوی خود غلبه کند. از طرفی نمیدانست نواختن آن آهنگ خاص در زبان آهنگهایی که زیر پنجره محبوبه ها مینواختند چه معنایی داشت و از طرفی با وجودی که به دقت گوش داده بود موفق نشده بود بفهمد آن آهنگ زیر پنجره کدام خانه نواخته شده بود. اما اسکولاستیکا با خونسردی هرچه تمامتر تنفس حبس شده در سینه برادرزاده اش را به جریان انداخت و خاطر نشان کرد که از پشت پرده های پنجره اتاق خواب ویولون نواز را در آن طرف باغ ملی دیده است و تک نوازی آهنگ در زیر پنجره محبوبه علامت پایان عشق و قهر است. فلورنتینو آریسا در نامه آن روز خود اعتراف کرد که ویولون نواز او بوده و آن آهنگ والس را هم خودش ساخته است. آهنگی که نامش را ملکه الهه ها گذاشته است، نامی که فرمینا داسا را در قلب خود به آن می شناخت. اما دیگر آن را در باغ ملی نزد و فقط در شبهای مهتابی در جاهایی نواخت که بدون آن که دخترک را بیخواب کند احساسش را به گوش او برساند و بس. جایی را که ترجیح می داد قبرستان فقرا بود، گشوده بر باران و آفتاب به روی تپهی برهنه که چیزی رویش نمی روید. فقط خوابگاه لاشخوران بود و موسیقی انعکاسی مافوق و طبیعه داشت. بعد جهات باد را یاد گرفت تا مطمئن شود که صدای آهنگ درست به جایی می رسد که دلش می خواست.